ساعت 11 قبل از ظهر با وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و روزتان خوش، به امید سلامتی و کامگاریتان. مازرون منگل تا پایان ساعت هم با شماستم. در بخش تکنیک پرودوسر برنامه طاهر روشان با ما همکاری داره. در جریان ساعت هم از بیانات مقامات امنیتی در شمال کشور مشنوین که گفتن عملیات های نظامی در این مناطق منتج به کاهش فعالیت های تندروان شده. گزارش های دیگر هم دنبال میکنیم، ولی نخواست توجه کنین به خبرهای افغانستان و جهان از حمید پژمان.
سلام عرض میکنم. نخست توجه کنید به سرخط خبرها. قمندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان میگوید که در زمینه تامین امنیت ولایت زابل تلاش بیشتر خواهد کرد. توافقنامه جدیدی در رابطه با وضعیت پناهندگان افغان در استرالیا به امضا رسیده است. و در اخبار مربوط به کشورهای منطقه و جهان در خبر از پاکستان خواهید شنید که حداقل 15 تن در نتیجه انفجار یک مینیبوس در پاکستان کشته شده است. تفصیل خبرها. قمندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان میگوید که تلاش خواهد کرد تا در سال جاری به امنیت ولایت زابل توجه بیشتری معطوف گردد. قمندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان روز گذشته در سفر به زابل از نیروهای بین المللی مستقر در این ولایت دیدار کرده و با مقامات آن ولایت گفتگو کرد. وی در این سفر با مقامات ولایت زابل اطمینان داد که آنها در آموزش نیروهای امنیتی این ولایت به خصوص پلیس با کمک‌های خود ادامه خواهد داد. جنرال پتریاس در حال برای کنترل اوضاع امنیتی زابل اظهاراتی داشت که مقامات امنیتی ولایت قندهار گفتند در 18 ماه آینده عملیاتی را تحت نام امید در این ولایت راندازی خواهند کرد. نیروهای افغان و ائتلاف یک رهبر شبکه یقانی را در ولایت خوست گرفتار کردند. ایساف و بخش خبرنامه‌ای گفته است که این رهبر شبکه یقانی دیروز در جریان یک عملیات همراه با چندین مخالف مشکوک بازداشت شدند. در اعلامیه آمده است که این روز شبکه یقانی مسئول تنظیم کمین‌ها و عملات انفجاری بالای نیروهای افغان و بین المللی در ولایت خوست بود. استرالیا میگوید توافقنامه جدید را در رابطه با وضعیت مهاجران افغان در آن کشور با ملل متحد به امضا رسانیده است. به اساس این توافق آنقدر از افغانهایی که اسناد پذیرششان مورد قبول دولت استرالیا قرار نگیرد دوباره به کشورشان برگشتانده می شوند. به اساس گزارش اسوسییتد پرس، کریس باون وزیر مهاجرت استرالیا دیروز گفت هدف از این توافق آن نبوده است که مهاجران حقیقی به کشورشان برگشتانده خواهد شد. وی گفت که استرالیا به آن افغانهای پناهنده اجازه اقامت خواهد داد که واقعا مستحق تشخیص شوند. این توافقنامه اخیرا میان نمایندگان عدالت افغانستان، استرالیا و کمیشنری عالی ملل متحد در امور مهاجرین به امضا رسیده است. طبق خبر دیگر، قرار است تا یک ماه آینده یک هیئت استرالیایی به افغانستان سفر کند تا مذاکراتی را با مقامات افغان در خصوص برنامه بازسازی افغانستان انجام دهند. وزیر انکشاف برنامه اقتصادی استرالیا در مذاکراتی با رئیس جمهور کرزی شام روز گذشته گفت هیئت ارزیابی آن کشور را روی سرمایه گذاری در افغانستان مورد بررسی قرار خواهد داد. نیروهای پلیس در شمال افغانستان برای آغاز عملیات بزرگ به نام امید در سال آینده هجری شمسی از نگاه کمی و کمی کیفی تجهیز می شوند. قمندان زون 303 پامیر در مورد این عملیات گفت با عملیات های اجرا شده در شمال کشور فعالیت های مخالفان به طور جدی کاهش یافته است. این هم نرخ اسعار خارجی در مارکت های تبادله پول در شهر کابل به اساس گزارش اتحادیه صرافان. یک دلار آمریکایی 45 افغانی و 45 پول، یک یورو واحد پول اروپا 60 افغانی و 20 پول، یک پوند انگلیسی 71 افغانی و 90 پول، یک ریال سعودی 12 افغانی و 10 پول، 1000 تومان ایرانی 40 افغانی و 80 پول و 1000 کلدار پاکستانی برابر است با 525 افغانی. با تشکر از امروی شما در سرویس خبری دری تا این ساعت. اخبار مربوط به رخدادهای بین المللی پس از یک وقفه کوتاه به نشر می رسد. حداقل 15 نفر در نتیجه انفجار یک مینیبوس دیروز در شمال غرب پاکستان کشته شده و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند. روشن نیست که این انفجار ناشی از بم می باشد یا کدام سلندر گازی که مینیبوس از آن استفاده می کند. این واقعه در امتداد سرک هنگو و کهات رخ داده است. حملات شبه نظامیان اسلامگرا بر اهداف نظامی و غیر نظامی در این منطقه معمول می باشد. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا می گوید از اولین نتایج تحقیقات در مورد قتل رفیق حریری صدر اعظم مقتول لبنان استقبال می کند. اوباما تنظیم ادعانامه از سوی یک تریبینول ملل متحد در مورد مرگ حریری را یک اقدام مهم جهت عدالت برای مردم لبنان و ختم مسئولیت از مجازات در آن کشور دانست. هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا گفت آنانی که مخالف تریبینول ملل متحد در مورد مرگ رفیق حریری می باشند در تلاش خدشه‌دار کردن عدل و ثبات در لبنانند. گروه تندرو از بلا هفته گذشته حکومت به رهبری سعد حریری پسر رفیق حریری را سقوط دادند. یک محکمه در یمن انور آل اولاکی مولای تندرو را که در امریکا متولد شده در غیابتش به 10 سال زندان محکوم کرد. اولاکی به جرم قتل یک انجینر فرانسوی در ماه اکتبر سال گذشته محکوم به زندان شده است. به گفته محکمه یمن اولاکی یک جوان 22 ساله را ترغیب کرده بود که یک انجینر فرانسوی را در شرکت نفت OMV هدف گلوله قرار داده و بکشد. انور اولاکی که گفته می شود با القاعده هم رابطه دارد در امریکا نیز تحت تعقیب قرار دارد. رسانه های دولتی ایران خبر می دهند که رئیس جمهور احمدی نژاد با همتای روسی خود دیمیتری مدودوف در یک تماس تلفنی با هم توافق نمودند که رابطه دو کشور را توسعه دهند. این تماس تلفنی میان رهبران ایران و روسیه بعد از آن صورت می گیرد که مسکو دعوت ایران را درباره بازدید از تاسیسات هسته این کشور نپذیرفت. تهران شمار از دیپلماتان خارجی را دعوت کرده بود که روزهای شنبه و یک شنبه گذشته این تاسیسات را از نزدیک ببینند. تلویزیون دولتی ایران می گوید احمدی نژاد به رئیس جمهور روسیه گفته است ایران و روسیه باید همیشه با هم دوست و همکار باشند. وبسایت تلویزیون ایران می نویسد که رئیس جمهور مدودوف این سخنان رئیس جمهور احمدی نژاد را تایید کرده است. گزارش تلویزیون جزئیات این را که تماس تلفنی مذکور چه زمان و با کدام تاریخ صورت گرفته است برملا نساخته است. اما از قول مدودوف می گوید که دو کشور از مدت‌های طولانی با هم متحد هستند و می توانند روابط خود را درباره انرژی، مواد سوخت، ترانسپورت و ورزه‌های دیگر تجارتی توسعه بخشند. و صدر اعظم موقت تونس اواخر دیروز دوشنبه تشکیل یک حکومت وحدت ملی را اعلام کرد. بعد از اینکه زین العابدین بن علی رئیس جمهور برکنار شده تونس در نتیجه تظاهرات خیابانی از قدرت برکنار و روز جمعه گذشته به عربستان سعودی پناهنده شد، رئیس پارلمان فواد مبزه که زمام ریاست جمهوری را به شکل موقت به عهده گرفته است صدر اعظم را به تشکیل حکومت وسیع بنیاد مکلف ساخته بود. صدر اعظم موقت محمد غنوشی در حکومت جدید به کار خود ادامه می دهد و به شمول وزیران دفاع، خارجه و داخله چندین تن از وزرای رژیم سابق نیست در پست های خود باقی ماندند. 3 تن از رهبران اپوزیسیون هم در کابینه جدید شامل ساخته شدند. در این حکومت جدید وزارت اطلاعات و فرهنگ لغو شده است. بان کی مون سرمنشی سازمان ملل متحد دیروز از عذاب تورس خواستاران شد تا اعمال خشونت‌آمیز را خاتمه دهند. این بود آخرین اخبار مربوط به کشورهای منطقه و جهان. اکنون توجه کنید به ادامه برنامه که توسط همکارم زرغونه منگل پیشکش می شود.
ساعت 11:09 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. نیروهای پلیس در شمال افغانستان می گویند برای آغاز عملیات بزرگ به نام امید در سال آینده از نگاه کمی و کیفی تجهیز می شوند. تعداد از جوانان در ولایت جوزجان به خاطر بالا رفتن وزن بدنشان به طبیبان یونانی رو آورده و دچار مشکلات بزرگ صحی شدند.
باز ما اولش دوایش گرفتم تا یک مرک استفاده کردم، در آخرای ما بسیار وزن خراب شده بود. دیگه سردردی، گنگسی، یک رقم پوندیدگی که بسیار روی ما پوندانده بود. دیگه او را هیچ کس گفته نمیتونست که چاقی یاد دیسته.
مرور بر روزنامه های چاپ امروز کابل هم خواهیم داشت. ما را همراهی کنید. نیروهای پلیس شمال افغانستان برای آغاز عملیات بزرگ به نام امید در سال آینده هجری شمسی از نگاه کمی و کیفی تجهیز میشن. قمندان زون 303 پامیر در مورد این عملیات گفت که با عملیات‌های اجرا شده در شمال کشور فعالیت‌های مخالفین به طور جدی کاهش یافته. خبرنگار رادیو آزادی در بلخ جزئیات بیشتر دارد.
به منظور تامین امنیت سرک القوی بین ولایت‌های ایرات و فاریاب یک نشست امنیتی در زون شمال برگزار شد. جنرال محمد داود داود قماندان پلیس زون 303 پامیر که در جلسه قماندانان پلیس زون شمال و شمال شرق افغانستان سخن می گفت، افزود که عملیات امید تنها یک عملیات نظامی نیست، بلکه در قبال خود تفاهم مشوره با مردم زمینه رشد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را نیز دارد. جنرال داود داود همچنان گفت عملیاتی که در زون شمال و شمال شرق افغانستان انجام یافته است، اکثر ولایات صفات شمال از وجود مخالفین دولت پاکسازی گردیده است.
تمرکز ما امروز بیش از 90% پایگاه جانت بین رفته، در تخار 98% از بین رفته، در بلخ 95% از بین رفته. این شش عملیاتی را که من پیشتر عرض کردم، این شامل ولایت بغلان، کدوس تخار در یک عملیات است، ولایت سمنگان در فرسود پلان، ولایت جوزجان، ولایت سرپل و خودم.
قماندان پلیس 303 پامیر در ادامه صحبت‌هایش اضافه کرد، شوراهایی که ولایت شمال را به مرکز وصل می‌سازد و همچنان تامین امنیت شورای القوی فاریاب ایرات را از وظایف اصلی پلیس عنوان کرد.
امنیت شورای کابل، میمنه، کابل، شیرخان بندر، کابل، حیرتان و حفظ مناطق. دوم، نابودی پایگاه‌های شورشیا. سومش، حفظ ایجاد زمینه فعالیت برای سرک حلقوی فاریاب الا هرات، همچنان حفظ امنیت اوساحل.
جنرال داود داود این سخنان را در حال با قماندانان پلیس نو ولایت شمال ابراز داشت که وزارت امور داخله برای نگهداری و تامین امنیت شورای بزرگ و سرک‌های القوی تشکیل جدید را منظور کرده است.
زن و زندگی تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
در حالی که قرار است رئیس جمهور کرزی به تاریخ 3 مای دل و دور جدید کار شورای ملی را افتتاح کنه، کاندیدای معترض خواهان به تعویق افتادن افتتاح کار شورای ملی تا زمان پایان کار محکمه اختصاصی برای رسیدگی به اتهامات تقلب در انتخابات ولسی جرگه شدند. همکارم قادر حبیب همین موضوع را در یک مصاحبه با فاروق بشر، استاد حقوق و علوم سیاسی در پوهنتون کابل در میان گذاشته که با هم بشنویم.
کاندیدای معترض میخواهند تا زمانی که کار محکمه اختصاصی برای رسیدگی به اتهامات تقلب در انتخابات ادامه داره، کار دور جدید ولسی جرگه باید آغاز نشه. از لحاظ حقوقی مسئله را شما چطور بررسی میکنین؟
ما این فکر میکنم که این یک تقاضایی است که کاندیدها میکنن. شما میدونین که همیشه وقتی که از یک مقام یک نفر تقاضا میکنه، او یک حکم نیست، او یک تقاضاست. یعنی که آیا این تقاضا را محکمه و کمیسیون انتخابات میپذیره یا نمیپذیره، این مربوط میشه به خود کمیسیون مستقل انتخابات و در راست زو خود رئیس جمهور است. وقتی که رئیس جمهور میگوید که ما بدل و پارلمان افتتاح میکنم، اصلا این سوالا مرفوض است. ما ایتوسی که میکنم که از نظر حقوقی کاندیدا حق ادعا را دارن، اما حق زیر ندارن که ایتو یک حکم بکنن که باید پارلمان تا زمان شروع با کار نبکنه که آقای دینا حل نشده.
در این حال گفته میشه زمانی که نامزدان برنده به حیث عضو ولسی جرگه با کار آغاز کنن، اگر کار محکمه اختصاصی ماها دوام کنه و کار ولسی جرگه شروع شوه، در اون صورت ای افراد از یک مسئولیت خاص به حیث یک عضو ولسی جرگه برخوردار میشن و مورد تعقیب قضایی قرار نمیگیرن.
ما فکر میکنم که اشتباه کردن مسئولیت پارلمانی را با مسئولیت جرمی. ما فکر میکنم که ماده 101 و 102 قانون اساسی صرف در این مورد صراحت داره که وی در وکلایی که در پارلمان ابراز نظر میکنن یا ابراز رای میکنن، اینا در مورد تعقیب عدلی قرار گرفتن میتونن. اما اگر یک وکیل مرتکب یک جرم می شود ولو که وکیل برحال هم هست، اگر این جرم مشهور باشد فوراً سارنوال ایر می گیره و تحت تعقیب قرار می ده و بعدن او را به خود پلیسی جرگه یا مشران جرگه پیشنهاد می کنه که فلان عضو شما مرتکب چنان جرمی شده و از اونا اجازه تعقیب تحقیق میگیرد. و یا اگر شورا رخصت باشد در او صورت باز شورا میتونه که از هیئت اداریش این صلاحیت بگیره. بنابراین این معنی رو اینه نیست که اینا این مسئولیت دارن، این مسئولیت معافیت از ارتکاب جرم است. هیچ کس در افغانستان مطابق قانون اساسی معافیت از جرم نداره، حتی رئیس جمهور مطابق قانون اساسی ماده 69 قانون اساسی و سایر قوانین بیتور رئیس اعضای سرا محکمه و وزرای کابینه که در سه حالت در اینا محکمه اختصاصی جور می شود، اونا هم از مسئولیت برخوردار بوده نمیتونند. چه رسد به این مسئولیتی که گفته شده در قانون اساسی محض برای ابراز نظر است در تالار شورا، نه بلدی که کلام جرم شخصی را مرتکب شوند.
خب امی جنجالی که بر سر نتایج انتخابات به وجود آمده، لوی ساران والی افغانستان میگه که انتخابات مشروع نیست، امی جنجال چقدر بر مشروعیت انتخابات میتونه تأثیر گذار باشه یا بر مشروعیت ولسی جرگه آینده؟
من فکر میکنم که شما امی دو نقطه را از نقطه نظر حقوقی تفکیک بکنین، یکی مشروعیت است یکی قانونیت. مشروعیت مسئله اخلاقی است، امکان داره که یک قانون قاطع باشه و در روی مشروعیت از نظر حقوقی نه از نظر شرعی. اما این که میگن انتخابات مشروع نیست، معنی ازیره میده که این با قانون سازگاری نداره، به عبارت که قانون نقض شده. روی از این دلیل وقتی که قانون نقض میشوه خود پروسه را باطل نمی سازه، اما شخصی که در تقلب دخیل است او قابل تعقیب قرار می گیره. پروسه اجرا شده و تحت نظر کمیسیون اجرا شده و مطابق قانون انتخابات اجرا شده، خود پروسه ملغا شده نمی تونه.
مصاحبه بود با فاروق بشر استاد پانتون کابل که در مورد گنجایش قانونی آغاز فعالیت ولسی جرگی جدید کشور معلومات می داد.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات و شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
در ادامه پیام های فرستاده شده شما بر رادیوی آزادی از طریق شرکت اتصالات، شنونده به نام محمد آقا به ما نوشته اینجا کابل است نه تهران، سفیر ایران حق نداره که در مقابل افغان ها قانون وضع کنه. اگر ایران تانکرهای تیل متوقف میکنه، افغانستان باید آب دریای هلمند بروی اونا متوقف بسازه. شنونده دیگه به نام عطل ناصری از ولسوالی شکردره نوشته معلمین ای ولسوالی دو ماه میشه که ماش نگرفتن، این شنونده خواهان رسیدگی مسئولین به مشکلشان شده. یک شنونده بسیار جوان رادیو آزادی هم به نام لطف الله به ما پیغام فرستاده و گفتم در صنف چهارم درس میخونه، شرکت اتصالات که با رادیوی آزادی همکاری داره چرا در منطقه شان، البته در ولسوالی جاغوری، آنتن نصب نمیکنه. این شنونده شعر مقبول هم نوشته و گفته دوست اگر همدم نباشد دور بودن بهتر است، چشم اگر حقبین نباشد کور بودن بهتر است. شنونده عزیز پیام شما را نشر کردیم، رادیوی آزادی دوست شماست، چشم بینای شماست و هم کوشش میکنه صدای شما شوه. با گرفتن پیغامتان کوشش میکنیم صدای شما شویم و مشکلاتتان با مسئولین در میان بگذاریم، اقدام به مسئولین و قضاوت هم به دست شماها بگذاریم. در حالی که در اکثر کشورها مردم برای جلوگیری از افزایش وزن بدنشان یا برای جلوگیری از چاق شدن تلاش زیاد می کنند، گفته شده تعداد از جوانای لاغر در ولایت جوزجان به خاطر بالا رفتن وزن وجودشان دواهای رنگارنگ و نامناسب می خورند. این دواها که از دکترای متخصص نی بلکه از طبیب‌های یونانی گرفته میشه، این جوانا را با مشکلات جدی مواجه ساخته و بر علاوه که وزن وجودشان نه بالا نبرده، اونها را لاغرتر و مریض ساخته و هم با دقیقیت و دلتنگی مواجه ساختند. خبرنگار رادیو آزادی از ولایت جوزجان جزئیات بیشتر دارد.
تعدادی از جوانان لاغر به خاطر چاق شدن نسبت به معالجه دکتران با معالجه طبیبان یونانی باور زیادی دارند. فاطمه رسولی باشنده شهر شبرغان در حالی که نسخه را با خود داشت گفت که این دومین نسخه است که از نزد طبیب یونانی گرفته و ایوازی که چاق شود تمام جانش پوندیده و جلدش نیز پاره شده است. رسولی درباره این که به نزد کدام طبیب رفته و او را از کجا آدرس گرفته چنین قصه می کند.
والا یکی از همکارای ما خانم کاکایش پیش یک دمی طبیب که من رفتم برده بوده بازو خوب چاق شده باز مرا گفت که خودتا یک دفعه گمونجا بری میشه کمی مشکل لاغری که میگی لاغر است مال شد و چاق شوی بازو آدرس شد بر ما گفت رفتیم اونجا این طبیب بر دو ماه دوام داده بخاطر چاقی باز پیری اول شگرفتم از پیشش آمدیم استفاده کردم بسیار آدم گوش نمیساخت و زیاد میخورم دیگه گرفتیم استفاده کردم اما بعد از او یک چند وقت در بین وقف آمد بار دوم شا گرفتن نتانستم وقتی که در پیش طبیب بعد از 15 روز رفتم گفت که حال در بین وقف آمده مای دوم شا نگیر گفت از سر مای اول شروع کن باز مای اول شا دوای شا گرفتم تا یک ماره که استفاده کردم در آخرای ما بسیار وزم خراب شده بود دیگه اسهال و سردردی گنگسی یک رقم پوندیدگی که بسیار روی ما پوندانده بود دیگه او را هیچ کس گفته نمیتونست که چاقی یاد دیسته دیگه یک قسم یک حالت بسیار عجیب و غریب دست میزد که بسیار دلتنگ میشدم یک حالت دیگه بود که هیچ وقتی بر ما تو حالت دست نداده بود
امام محمد باشنده شهر مزار شریف که فعلا در شهر شبرغان بود و باش دارد میگوید یک تعداد افراد در جامعه با تجویز این دواها مردم را معتاد میکنند
به نظر شخص من فعلا خودی دواخانه‌های طبابت که تحت نظر صحت نیامه کار میکنن بعضی تابلت هایی هست که بعضی از پیشش به شکل معتادین استفاده میکنن دوامدار استفاده کردن معتاد میشن این هم در آینده من تو فکر میکنم که اگر کسی از این به دائم استفاده کنه شاید معتاد به این شوه و به نام چاقی که پوندیدگی که آورده باز و از بین میره دوباره میره میخره و از این مدرک یکانه کسی که سود میبره اما حکیم یونانیست و متضرر ملت است. هم از نگاه اقتصادی هم از نگاه سیاست
دکتر میرویس امینی معاون ریاست صحت عامه ولایت جوزجان این موضوع را تایید میکند و میگوید تداوی بر رسم روستایی که با طبابت فعلی مطابقت ندارد از زمانهای قدیم باقی مانده است متاسفانه مردم اکثرا به آنها رجوع میکنند و علت رجوع آنها هم سطح آگاهی پایینشان است دکتر امینی گفت در ولایت جوزجان هم همچو افرادی وجود دارند که با استفاده از بعضی گیاه‌ها به خاطر از اینکه ذهنیت مردم را به بیراه بکشانند فعالیت میکنند
اما در جایی که بتانه یا استفاده کنن استفاده غیر معقول کنن هضم گیاه‌ها و بر مردم تجویز کنن طبعا یک مقدار تخلفات و گپار هم یا برش دست میزنه که ما واره مجازات میکنیم اما ای که بگوین در چوکات خود وزارت صحت عامه یا در تاسیسات وزارت صحت عامه به نام طب سنتی که بتونه و هر چی خدمات با مردم افغانستان کنه یا در مجموع یک ولایت عرضه کنه وجود نداره فقط اینا یک استفاده میکنن از یک دکان از یک محل یا میتونن که برای مردم دوا یا گیهای به حساب یونانی را به شکل یونانی اونا ترکیبی می سازند که گویا یکی بر کلسترول خوب است و یکی بر چاقی و یکی بر شکر و یکی بر چی فقط می خواهیم که ذهنیت مردم خراب بسازند بر مردم تجویز می کنند
دکتر میرویس امینی برای مردم جوزجان اطمینان می دهد که در چوکات ریاست صحت عامه این ولایت مدیریت قوانین صحی و بررسی فعال است مردم می توانند در صورت همچو تخلفات ریاست صحت عامه را در جریان بگذارند تا بتواند این ریاست از فعالیت همچو افراد جلوگیری نماید اما با گفتگی شماری از مردم لازم است که وزارت صحت عامه کشور برنامه‌هایی را روی دست گیرد تا مردم را در مورد معلومات ضروری دهد تا راه درستی را برای تداوی انتخاب نمایند
گزارش بود از ولایت جوزجان که جوانای لاغر در ولایت دواهای رنگارنگ برای چاق شدن میخورن که باعث خرابی صحت اونا میشه. شنونده عزیز فراموش نکنین که به نظر دکترها چاقی عامل مریضی های زیاد است. مثلا فشار خون، مرض قلب و غیره. در نقاط زیاد جهان مردم برای جلوگیری از چاق شدن سپورت میکنن ترکاری زیاد و چربی کم میخورن که سالم باشن.
برادیو آزادی نامه روان کنید.
نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه ها، شهرها و ولایت ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه هایتان را با مسئولین حکومت در میان میگذاریم. آدرس های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید. کابل 1471، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم.
ساعت 11:25 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنونده عزیز، حال همکارم احمد شکفر احمدی مرور دارد به روزنامه های چاپ امروز کابل.
جنجال های جاری بر سر توقف تانکرهای تیل تاجران افغان در سرحد ایران و احتمال افتتاح شورای ملی جدید پیش از فیصله محکمه اختصاصی در مورد انتخابات امسال موضوعات هستند که امروز نیز در صفحات شماری از روزنامه های چاپ کابل بازتاب یافتند. ابتدا ویسا را ورق زدیم. این روزنامه در مطلبی به عکس العمل شدید دیروز کمیسیون سم شکایات مشران جرگه نسبت به اقدامات اخیر ایران توجه کرده است. در این مطلب می خوانیم که دکتر زلمه زابولی رئیس این کمیسیون از دولت افغانستان خواست تا در برابر ایران از نرمش کار نگیرد و در عوض به اقدامات بالمثل متوسل شود. ویسا در صفحه نخستش نظر یکی از کارشناسان افغان را نیز منتشر کرده و نوشته است: نباید احساساتی عمل کرد، بلکه از راه‌های دیپلماتیک باید به حل این مشکل پرداخت. روزنامه با توجه به موجودیت 2 میلیون مهاجر افغان در ایران با نقل از شماره از کارشناسان نوشته است: اجرای اقدام بالمثل در برابر ایران زمان امکان پذیر است که افغانستان توانایی پذیرش این مهاجران را داشته باشد. خدمتگار روزنامه دیگری است که به هشدار برخی از اعضای کمیسیون سمع شکایات مشران جرگه افغانستان اشاره کرده که گفتند اگر حکومت به اقدامات شبیه اعمالی که ایران انجام داده دست نزند، آنان هم مظاهره خواهند کرد. به نوشته ای روزنامه، این سناتوران از دولت افغانستان خواستند تا جواز فعالیت شرکت‌های ایرانی در افغانستان را لغو کند و مانع صادرات آن کشور به افغانستان شود. روزنامه می‌نویسد سناتوران گفتند اگر وزارت خارجه افغانستان در این مورد داخل اقدام نشود، در آن صورت آنان به وزارت خارجه افغانستان به عنوان یک وزارت ایرانی نگاه خواهند کرد. در بخشی از صفحات شماری از روزنامه های چاپ کابل احتمال افتتاح شورای ملی جدید پیش از فیصله محکمه اختصاصی در مورد انتخابات هم مورد بحث قرار گرفته است. در مطلبی از روزنامه اراده به تناقض در صحبت های مقامات افغان راجع به افتتاح شورای ملی جدید اشاره شده است. نویسنده یه مطلب نوشته که روشن نیست بعد از افتتاح شورای ملی جدید سرنوشت دوسیه های انتخابات 1389 چه خواهد شد. با گفته یه نویسنده، تناقض در گفتار مقامات حکومتی افغانستان نتیجه اختلافات و رقابت های موجود در نظام کنونی است. اما برخلاف انتقادها و نگرانی‌هایی که اراده از آن نام برده، ویسا به نقل از وزیر دولت در امور پارلمانی افغانستان نوشته است هر فیصله محکمه اختصاصی در مورد انتخابات امسال عملی خواهد شد. به نوشته ویسا، اسناد و شواهد ارسال شده به لوی سارانبالی که از تقلب و تخطی در این انتخابات حکایت می کند نشان می دهد که نامه های عده‌ای از کاندیدان شاید از لست نتایج نهایی انتخابات 27 سنبله حذف شوند.
صدراعظم موقت تونس دیروز تشکیلات یک حکومت وحدت ملی را اعلان کرد. او بعد از برکناری رئیس جمهور زین العابدین بن علی از طرف رئیس پارلمان فواد مبزه که زمام ریاست جمهوری را به صورت موقت به عهده گرفت با تشکیل یک حکومت وسیع بنیاد مکلف شد. زین العابدین بن علی رئیس جمهور برکنار شده تونس در نتیجه تظاهرات وسیع که از یک موبی طرف ادامه داشت به روز جمعه گذشته کشور ترک کرد و در عربستان سعودی پناهنده شد. حکومت جدید تونس در حال اعلان شد که نشانه های از تنش در پایتخت تونس دیروز دیده می شد و شمار از تظاهر کننده ها خواهان منحل ساختن حزب رئیس جمهور برکنار شده او کشور می شدند. شنوندی عزیز، جزئیات بیشتر امی موضوع را از سلطان محمد سرور مشنوین. البته تا لحظات بعد، ولی قبل از او همکارم حمید پژمان در استدیوی کابل است و سرخط خبرها را داره.
نیروهای بین المللی کمک به امنیت ایساف از بازداشت یک قمندان مشهور شبکه حقانی و چند تن از افرادشان خبر داده است. توافقنامه جدیدی در رابطه با وضعیت پناهندگان افغان در استرالیا به امضا رسیده است. قمندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو میگوید آنها در زمینه تامین امنیت ولایت زابل تلاش بیشتر خواهند کرد. حداقل 15 تن در نتیجه انفجار یک منیبوس در پاکستان کشته شده است. صدر اعظم موقت تونس اواخر دیروز تشکیل یک حکومت وحدت ملی را اعلام کرد. دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه هنگام بازدید از اردن سعی خواهد کرد که مقامات این کشور یک پیشنهاد روسیه را درباره احداث یک پایگاه انرژی استعی در اردن بپذیرند. رئیس جمهور احمدی نژاد با همتای روسیه خود دیمیتری مدودف در یک تماس تلفنی با هم توافق نبودند که روابط دو کشور را توسعه دهند و قرار است هوچینتاو رئیس جمهور چین امروز وارد واشنگتن شود.
صدر اعظم موقت تونس دیروز تشکیلات یک حکومت وحدت ملی را اعلان کرد. سلطان محمد سرور جزئیات بیشتر دارد.
شماره از وزرای رژیم سابق در حکومت جدید در پست‌های خود باقی مانده‌اند، اما به احزاب اپوزیسیون هم در این حکومت سهم داده شده است. 6 نفر از وزرای دوران بن علی به شمول خود صدر اعظم محمد غنوشی و وزیر خارجه کامل مرجان در پست‌های خود دوباره تعیین شدند. وزرای داخله و دفاع هم در پست‌های خود باقی مانده‌اند. 3 تن از اعضای اپوزیسیون در حکومت جدید گنجانیده شده‌اند. احمد نجیب شابی، احمد ابراهیم و مصطفی بن جعفر 3 تن از رهبران سرشناس اپوزیسیون شامل کابینه شدند. احمد شابی رهبر حزب دموکراتیک مترقی که یکی از بزرگترین احزاب قانونی اپوزیسیون می باشد به حیث وزیر انکشاف مناطق تعیین شده است. احمد ابراهیم رهبر جنبش التجدید که یک حزب چپگرای منشعب از حزب کمونیست می باشد به حیث وزیر تعلیم و تحقیقات علمی مقرر شده است. مصطفی بن جعفر رهبر حزب اتحادیه آزادی و کارگر که خود یک دکتر طب می باشد به حیث وزیر صحت عامه تعیین شده است. محمد غنوشی صدر اعظم مکلف تونس همچنین اعلان کرد که به همه احزاب سیاسی و حتی به حزب اسلامی تونس که فعالیت آن ممنوع اعلان شده اجازه داده می شود که فعالیت کنند و با حکومت جدید بپیوندند. اما در تظاهراتی که دیروز در آستانه اعلان حکومت جدید در پایتخت تونس برپا شد، از خود صدر اعظم غنوشی و چند تن دیگر از نخبگان سیاسی نام گرفته شد و گفته شد که روابط خیلی نزدیک با رئیس جمهور مخلوع داشتند. یکی از تظاهرکنندگان گفت:
ما از اینها نفرت داریم. ما دیگر اینها را نمی خواهیم. خارج شوید. خارج شوید. خارج شوید.
نیروهای امنیتی تونس برای متفرق ساختن تقریبا 1000 تن مظاهرتچیان که در وسط پایتخت جمع شده بودند از گاز اشکاور کار گرفته فیرهای هوایی کردند. مظاهرتچیان خواستار شدند که حزب بن علی به نام گردهمایی دموکراتیک قانونی منحل ساخته شود. در این میان گیودو وستوله وزیر خارجه آلمان دیروز از رهبری تونس خواستار شد تا تغییرات واقعی را در راستای رسیدن به دموکراسی به میان آورند. همچنین بان کی مون سرمنشی سازمان ملل متحد از همه احزاب تونس خواستار شد تا خشونت را خاتمه دهند.
شما هم می توانید خبرنگار افتخاری رادیو آزادی باشید. ما را از اخبار منطقه‌تان با خبر سازید. اینک مشترکین شرکت اتصالات می توانند بر علاوه SMS عکس ها و ویدیوهای جالب خبری و تصاویر زیبای شهر، محل و منطقه شان را توسط موبایل از طریق این شرکت به رادیو آزادی بفرستند. اگر شما مشترک شرکت اتصالات هستید، به همین سادگی می توانید عکس ها و ویدیوهایتان را توسط تلفن موبایل و شماره 785-55-96-63 بر رادیو آزادی بفرستید. فقط باید تلفنتان با اینترنت وصل باشد و سایز عکس ها و ویدیوهایتان از 500 کیلوبایت بیشتر نباشد. خوبترین عکس ها و ویدیوها در سایت www.azadiradio.org نشر می شوند و رادیو آزادی و بهترین ها جایزه می دهد.
به دنبال سقوط یک تیاره مسافربری در ایران، حدود 25,000 ایرانی از طریق یک صفحه اینترنتی اعتراض خود در برابر وضع تعزیرات بر ضد ایران ابراز کردند. این تعزیرات وضع شده ایران از خریداری تیاره‌های جدید و پرزه‌های مورد نیاز این تیاره‌ها مانع می‌سازد. مقیم نایب جزئیات بیشتر مرکز خبری رادیو آزادی را در مورد پیشکش می‌کند.
اعتراض کننده ها به این باورند که وضع تعزیرات نرمهای مسئولیت هوایی را تضعیف کرده است. بنان ادعا می گردد که پایین بودن سطح مسئولیت هوایی باعث سلسله حوادث می شود که جان صدها تن را می گیرد. در سقوط تیاره مسافربری ایران در شمال غرب آن کشور 77 نفر از جمله 105 مسافر و عمله تیاره در 9 ماه جنوری سال جاری کشته شدند. گفته می شود تیاره بوینگ 727 ایران که 37 سال کهنه بود هنگام نشست اضطراری در هوای طوفانی به پارچه های متعدد مبدل شد. گفته می شود که در تیاره بوینگ 727 ایران پرزه های استفاده شده ای که از بازار سیاه خریداری شده بود به کار رفته است. متخصصین می گویند وضع تعزیرات از سوی ایالات متحده آمریکا بر ایران مانع خریداری پرزه های جدید تیاره ها شده است. بر اساس گزارش نیویورک تایمز، سازمان بین‌المللی هوایی ملکی در یک گزارش در سال 2005 میلادی هشدار داد که وضع تعزیرات بر ایران زندگی مردمان ملکی را به خطر مواجه می‌سازد، زیرا بر اساس این تحریم‌ها ایران نمی‌تواند لوازم ضروری تیارات مسافربریش را خریداری کند و یا تیاره‌های هوایی ملکی آن کشور را ترمیم نماید. این اعتراض در صفحه اینترنتی فیسبوک تحت شعارهای توقف تحریم‌ها علیه مردم بیگناه و بگذارید که مردم به خیال آرام سفر کنند برا انداخته شده است. در این صفحه پیام‌های فارسی و انگلیسی اعتراض کننده ها از داخل و خارج ایران ثبت شده است. مریم تهرانی، یکی از سازمان دهندگان این اعتراض که در سویدن محصل است، به رادیو آزادی گفت هدف این اعتراض جلب توجه کشورهای غربی و آنانی که در این مورد تصمیم میگیرند می باشد. و یفزود هیچ کس به این حقیقت توجه نمی کند که در نتیجه این تحریم ها مردم بیگناه قربانی می شوند. مریم تهرانی در ادامه صحبتش گفت آیا این خواسته های آنها از وضع تحریم ها می باشد؟ یکی از اعتراض کننده ها از داخل ایران با انتقاد از رژیم ایران و اقدامات آن کشور در رابطه با تعزیرات وضع شده می گوید که قیمت این همه را مردمان بیگناه ایران می پردازند. روز یکشنبه سازمان دهندگان از اعضای صفحه فیسبوک خواستند تا به عنوان اعتراض علیه این تعزیرات تصاویر رنگیشان را در فیسبوک به سیاه و سفید تغییر دهند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 11:39 دقیقه قبل از ظهر به وقت افغانستان است. حال قادر حبیب مرور داره بر روزنامه های بین المللی.
در روزنامه های معتبر جهان امروز روزنامه لس آنجلس تایمز و روزنامه واشنگتن تایمز را مرور کرده ایم که مطالب را در ارتباط با رقم سربازان آمریکا در افغانستان و مؤثریت حملات تیاره های بی پیلوت در وزیرستان به چاپ رساندند. لس آنجلس تایمز می نویسد زمانی که باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا 30,000 سرباز اضافی را به افغانستان فرستاد، رقم سربازان آمریکایی در این کشور به حدود 100,000 سرباز رسید. انتظار می رفت که افزایش رقم سربازان آمریکا بهبود قابل ملاحظه ای را در تلاش ها به هدف شکست کامل طالبان و القاعده و ایجاد یک حکومت باثبات تر در کابل به میان آورد. اما روزنامه می نویسد خود اداره اوباما گواهی می دهد که به دست آوردن این اهداف تا هنوز مورد سوال قرار دارد. بررسی ماه دسامبر نتیجه گیری کرد که افزایش رقم سربازان در مجموع منجر به کاهش نفوذ طالبان شده است، اما این را پذیرفت که این دستاوردها شکننده و قابل برگشت می باشد. به نوشته لاس آنجلس تایمز، کسی به خاطر دریافت توضیح در مورد پیشرفت نیاز به کنجکاوی زیاد ندارد. حکومت ضعیف کرزی حمایت مردم را قسمان به خاطر فساد گسترده از دست داده می رود. در این حال پاکستان به بازی دوگانه ادامه می دهد. این کشور ایالات متحده را در مبارزه با گروه های مسلح تا یک نقطه معین کمک می کند. به نظر می رسد که برخی ها در دستگاه امنیتی پاکستان افراد مسلح در سرحدات پاکستان را یک سرمایه استراتژیک می دانند. بعد از 9 سال حضور نظامی ایالات متحده در افغانستان، به نوشته لاس آنجلس تایمز، این همه با وجود سرمایه گذاری های بزرگ جانی و مالی مایوس کننده می باشد. روزنامه واشنگتن تایمز در مقاله حملات طیاره های بی پیلوت امریکا در وزیرستان را مؤثر خوانده و می نویسد حملات طیاره های بی پیلوت CIA علیه پناهگاه های القاعده و طالبان و سایر گروه های مسلح در مناطق دوردست پاکستان شورشیان را مجبور ساخته تا وزیرستان و سایر مناطق را ترک گویند. واشنگتن تایمز از قول منابع در وزیرستان شمالی، جایی که در سال 2010 بیشترین حملات طیاره های بی پیلوت صورت گرفته، می نویسد که گفتند این حملات فراگیر دوامدار بوده و به نظر می رسد که افزایش یابد. این منابع همچنین گفتند شورشیان از بیم این که هدف قرار نگیرند در بازارهای وزیرستان شمالی ظاهر نمی شوند. اصلا وزیر یک دکاندار در میر علی در تماس تلفنی با واشنگتن تایمز گفته است به دنبال افزایش بیش از حد حملات طیاره های بی پیلوت امریکا، افراد مسلح خصوصا جنگجویان خارجی را بسیار کم می بینند. با گفته ای وی، پیش از این جنگجویان بدون حراس به طور دستجمعی گشت و گذار می کردند. واشنگتن تایمز می نویسد اکثر کارشناسان و ناظران موافقند که حملات در پاکستان بسیار موفق بوده است.
شنونده عزیز، در مورد عجایب هفتگانه جهان چی می فهمین؟ در مورد اهرام مصر که بر اساس بعض تیوری ها توسط غلام ها در دوره فرعون تأسیس نشده بلکه از گذشته وجود داشت. مجسمه زوس خدای یونانی در اولمپوس یونان هم یکی از عجایب جهان است که همکار آرش همایون کوشیده دریچه را به سوی آشنایی شما با مجسمه زوس بکشاید.
یک دریچه هزار سخن.
در زمانه های باستان اولمپیا یا اولمپوس در جنوب غرب یونان مرکز مذهبی آن کشور به شمار می رفت. یونانیان باستان به خدایان متعدد ایمان داشته، زئوس را پادشاه و یا خدای خدایان پنداشته او را می پرستیدن و در مواقع مشخص به افتخار او جشنهای را برپا می کردن. در این جشنها مسابقات ورزشی نیز انجام داده می شد. تا آنجا که در تاریخ ثبت شده است، نخستین بازی‌های ورزشی المپیک در سال 778 قبل از میلاد برگزار شد و تا سال‌های 393 یا 426 بعد از میلاد این بازی‌ها به طور منظم برگزار می‌شد. این بازی‌ها برای مردمان یونان قدیم نیز خیلی مهم بودند، چه در هنگام برگزاری این مسابقات جنگ‌ها متوقف می‌شدند تا شرکت کنندگان و تماشاگران بتوانند به سهولت و در کمال امنیت خودشان را به محل مسابقات برسانند. به این ترتیب ورزش ارمغان آور سال و آرامش می شد. حدود 2500 سال قبل از امروز شهروندان اولمپیا تصمیم گرفتند یک معبد مقدس را برای زئوس بسازند. ساختمان باشکوهی این معبد بین سالهای 470 تا 456 قبل از میلاد توسط یک معمار محلی ساخته شد. مجسمه ساز ماهر فیدیاس از شهر آتن برای ساختن مجسمه زئوس انتخاب شد و این مجسمه را او ساخت. تندیس زئوس خدای خدایان یونان در اولمپیا یک یکی از عظیمترین مجسمه های جهان و از عجایب هفتگانه دنیای قدیم به شمار می رفت که 12 متر ارتفاع داشت. بدن زئوس از عاج فیل، ردا، مویها و ریشش را از طلای ناب ساخته بودند. ارتفاع مجسمه طوری بود که با سقف معبد برخورد می کرد. تصور می شد که اگر زئوس بر پا خیزد، سقف معبد ویران شده فرو خواهد ریخت. فیدیاس با این کار می خواست اقتدار و نیرومندی زئوس را نشان بدهد. مجسمه زئوس در داخل معبد قرار داشت که طول آن به 64 متر می رسید و سنگ فرش آن با مجسمه های بی‌نظیر تزئین شده بود. مجسمه زئوس حدود 850 سال در داخل این معبد در اولمپیا قرار داشت تا زمانی که آن را به استانبول منتقل کردند. البته این تغییر مکان زیاد طول نکشید چون محل جدید در آتش سوخت و کاملا تخریب شد. به این ترتیب مجسمه بی امتاه زئوس برای همیشه از بین رفت و امروز کوچکترین اثر از آن باقی نیست.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
زن و زندگی. تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنوندگان عزیز، با امید خوشی و سعادت شما برنامه این هفته زن و زندگی را با این موضوعات تقدیم میکنیم. گزارش درباره موفقیت و پیشرفت‌های زنان و دختران افغان در عرصه ورزش.
روز به روز علاقمندی خانواده‌ها زیاد شده و دخترشان اجازه میتن که بیان فوتبال کنن.
گزارش دیگری هم تقدیم می‌شود که با آن از وضعیت تعلیمی و تحصیلی زنان و دختران ولایت غور آگاه می‌شوید.
باید توجه بی‌نهایت در نقاط دوردست در دهات و برای زنان می‌شد.
با ما باشید. رغبت روزافزون زنان افغان به ورزش نشان می‌دهد که اگر مکان، وسایل و سهولت‌های به آنها مهیا شود، به پیشرفت‌های خوبی دست می‌یابند. البته در 4-5 سال اخیر زنان ورزشکار افغان موفقیت‌های زیادی را در رشته‌های گوناگون ورزشی به دست آوردند. با تأسیس تیم‌های فوتبال، والیبال، بوکس، شمشیرزنی، هندبال، زیبایی اندام، ژیمناستیک و ورزش‌های رزمی مانند تیکواندو، کونگ فو، کاراته، جودو و بعضی ورزش‌های دیگر در چوکات کمیته ملی المپیک، تعدادی از زنان و دختران افغان در بخش خود در این تیم‌ها تمرین می‌کنند. گزارشی از پیشرفت و رشد ورزش زنان در افغانستان تهیه کردم که توسط فوزیه نوری پیشکش می‌گردد.
مسئولان کمیته ملی المپیک افغانستان میگویند اکنون شمار زیادی از زنان و دختران افغان با ورزش راغب شده و می‌توانند در بخش‌های مختلف ورزشی تمرین کنند. حدیثه ولی یکتن از فوتبالران تیم ملی افغانستان گفت با وجود امکانات محدود و کم ورزشی، عده‌ای از دختران و زنان توانستند پیشرفت‌های در ورزش داشته باشند.
نظر به این که تجارب خوب از کشورهای دیگر، اردوگاه‌های تمرینی گرفتیم و همچنان در مسابقات اشتراک کردیم، توانستیم کمی به پیشرفت رو بیاره. ورزش به طرف پیشرفت روان است و روز به روز علاقمندی خانواده‌ها زیاد شده و دخترشان اجازه می‌دن که بیان فوتبال کنن. نه تنها فوتبال، که در هر عرصه ورزشی اونا علاقمندی خاص پیدا کردن و اشتراک میکنن و این با آینده ورزش افغانستان امیدوار کننده است.
حدیثه می افزاید در مقایسه با چند سال پیش تغییرات چشمگیر در تمرین و مسابقات زنان ورزشکار رونما شده است. حالا زنان و دختران ورزشکار افغان این توانایی را یافتند که با تیمهای ورزشی کشورهای دیگر مسابقه بدهند و به نتایج دست یابند. مسئولان المپیک افغانستان میگویند که تیم‌های متعدد ورزشی در بسیاری از ولایات نیز افتتاح شدند و تعدادی از ورزشکاران زن در این تیم‌ها عضویت دارند. شمس الحیات علم، مسئول سپورت‌های اجتماعی در کمیته ملی المپیک افغانستان، در این باره میگوید:
ما
در تمام ولایت خود کوشش کردیم جمنازیما و استادیما بسازیم. تعداد زیاد ورزشکاری که ما داریم در ولایت هرات است، غزنی است، مزار شریف است، پروان و جبل سرات است. در ولایت دیگه چون شرایط مساعد نیست، مثلا خوست، پکتیا، بعضی جایهایی که شرایط مساعد نیست، ما اونجا نداریم کلاب‌های ورزشی بخش اوناست. و سفرهایی که دخترای ما میره، مسئله جیب خرج سفریش، تمام مسائل خود المپیک با بودجه کمی که دارن، لباس با اونا کمک میکنه.
در جمنازیوم ورزشی باغ زنانه شهر کابل که از یک سال به این سو تعدادی از ورزشکاران زن در آنجا فعالیت می کنند، رشته های گوناگون ورزشی وجود دارد. بر اساس معلومات مسئولان، در این جمنازیوم بیشتر زنان و دختران در رشته زیبایی اندام یا فتنس مصروف ورزشند. زهره عثمانی باشنده کابل که در بخش زیبایی اندام ورزش می کند می گوید در این اواخر به ورزش زنان افغان تا حد توجه صورت گرفته است که برای زنان دلگرم کننده است.
بر خانم ها بسیار یک موقع کلان هست، بسیار یک زمینه خوب مساج شده بر خانم ها. زمانی که ما تمرین میکنم بسیار تغییرات دست میکنم، امی که نفس ما راحت شده، وقت که ذره کمک وار شور میخوریم یا تا بالا میشیم و زینا نفس ما میسوخته، حال بسیار زیاد هم راحت دست میکنیم. سپورت یک چیزی که بر انسان لاغر و چاق و همچنان بر صحتمند یا بر بیمار بسیار زیاد خوب است، مخصوصا خانم هایی که میتونن که وزن خود کم کنن، میخوان که صحتشان بهتر باشه، میتونن که در کلاب مراجعه کنن.
شهلا سکندری یک تن از بوکسران درباره رشته‌ای که انتخاب کرده میگوید
اگر بچه ها میتونه ورزش بوکس پیش برده، دخترها هم میتونن. یک زال است تا اونجا تمرین میکنیم، تا میدان آزاد تمرین نمیتونیم به خاطر که در افغانستان یک ذره مشکلات است، باید ما در جای تمرین کنیم که محفوظ باشه، تشویق باشه، امتیازات باشه و ما میتونیم که با دیگر کشورها مسابقه داشته باشیم.
لیلا مهربان عضو تیم ملی کانفوی افغانستان که در رشته خود موفقیت های زیاد را در مسابقات داخلی و خارجی به دست آورده است، از پیشرفت خود میگوید که او دارای کمربند سیاه و خط هفتم در این ورزش میباشد.
چون ورزش های رزمی بسیار زیاد است، یک دامنی بسیار کلانی داره، مثل یک بحر ورزشک، مثل علم و ریش خلاصی نداره که حتی دانی یک دانی دو میشه که مثلا خودم دانی یک هستم و 73000 تکنیک تا خط هفته داره که از روی محور از مربی خود آموزش میشم.
با آنکه امکانات برای ورزشکاران زن کم است، ولی در مقایسه با 10 سال قبل تغییرات چشمگیر در عرصه ورزش زنان صورت گرفته است. فکر می شود ظرفیت سازی، فراگیری تجارب و فراهم ساختن مکانهای ورزشی می تواند این تغییرات به سود زنان ورزشکار را سرعت بخشد.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق انترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com. از پیشرفت های زنان در عرصه ورزش گزارش ما را شنیدید. حالا به سراغ وضعیت تعلیم و تربیت زنان و دختران افغان می رویم و می بینیم که آیا در این عرصه نیز پیشرفتی شده است. برای توضیح این مسئله به یکی از ولایت افغانستان می رویم. ولایت غور را برای این گزارش انتخاب کرده ایم. ولایت غور یکی از ولایت های تقریبا مرکزی افغانستان است که به گفته نماینده آن ولایت در شورای ملی، سنت های دست پاگیر و عدم توجه مقامات دولتی در آن ولایت باعث شده که بیشتر زنان غور از حقوق اساسیشان محروم گردند. گزارشی را درباره وضعیت تعلیمی زنان و دختران ولایت غور تهیه کردم که عفیفه ساکب نیازی آن را تقدیم می کند.
غور یکی از ولایات دورافتاده و عقب مانده افغانستان است. با گفته نماینده مردم غور در شورای ملی، 98% زنان غور از نعمت سواد محرومند و کمک هایی که از سوی جوامع بین المللی به خاطر رشد و پیشرفت زنان صورت گرفته است، برای آنها به مصرف نرسیده است. رقیه نائل نماینده ولایت غور در شورای ملی افغانستان در این مورد می گوید.
ما وضعیت زنان را نزدیک به 9 سال نسبت به حکومت طالبان بسیار خوب می‌بینم. انتظار و توقع بیش از این می‌رفت که در فرصتی که پیش آمده بود باید توجه بی‌نهایت در نقاط دوردست در دهات و برای زنان می‌شد، که گلمندی ای هست که این توجه صورت نگرفته. باید ما طوری از استفاده می‌کردیم که امروزه من حرف نمی‌زدم که برای زنان غور توجه نشده، به عنوان مسئولشان زنان بنوانی کسی که امروز ما اومدیم حتما فرصت دغور مساعد شد نسبت به اون سال غیر قابل مقایسه است، اما باید توجه بیشتر از این صورت میگیره.
خانم نایل افزود ولایت غور از قدیم در حکومت‌های مختلف ولایت فراموش شده ای بوده است. به گفته وی هرگاه دولت و نهادهای کمک کننده بخواهند به خاطر پیشرفت آن ولایت کار نمایند، باید اولتر از همه درباره زندگی زنان غور توجه کنند.
نهادهای زیربط، مسئولین محترم برنامه‌های مختص داشته باشند، تشویق بکنند خانواده را برشان طوری بفهمانه که اینا اجازه بتن و اینا هم زمینه را مساعد بسازه. وقتی که یک زمینه مساعد شد، خود به خود فامیلا هم علاقمندی میگیرن و آگاهی خود خانواده مهم است. بگویه که تعلیم حق هر کس هست، زن و مرد به اساس ماده 22 قانون اساسی برای خانواده‌ها، برای پدرای محترم، برای برادرای محترم که اینا فهمان چون سطح آگاهی پایین است، سطح سواد خیلی پایین است.
خانم نایل می افزاید اگر از یک طرف کندی از دولت ها بوده، از جانب هم نگاه سنتی و سختگیرانه و یا هم بی‌توجهی شمار از خانواده های ولایت غور، تعلیم و تربیت دختران را دشوار ساخته است. البته دختران کم هم دیده می شوند که یا به کمک خانواده و یا به همت خود در راه دشوار گذار تعلیم و تحصیل گام گذاشتند. انیسه یک تن از محصلان پوهنتون کابل و باشنده ولایت غور که اکنون در لیلیه دختران پوهنتون کابل بود و باش دارد، مثال برای این ادعای ما بوده می تواند. انیسه توانسته است با کمک خانوادهش و دور از آنها در کابل با تحصیلات عالیش بپردازد.
من از ولایت غور هستم. اینجا درس می خوانم که در مشکلاتی ندارم. لیلیه هستم. اواز ناناس کل چیز منظم است، کل چیز پاک صفا منظم است، درسش خوب است. پدر مادر اجازه داده که درس بخونیم، در ولایت خود اگر بر بگردیم مثلا در اطراف خود بریم و مردم خود خدمت کنیم.
با گفته نماینده مردم غور در شورای ملی، کمک هایی که برای زنان افغانستان صورت می گیرد باید به تمام ولایات به طور یکسان توزیع گردد تا همه زنان به ویژه زنان مناطق دوردست افغانستان مثل غور بتوانند از این کمک ها به خاطر بلند بردن سطح سواد و آگاهیشان استفاده کنند. و همچنان لازم است خانواده ها نیز با امکانات کمی که به دسترس دارند به تسهیلات آموزشی دخترانشان کمک کنند.
شنوندگان ارجمند، به لحظات آخر برنامه رسیدیم. آدرس ما رادیو آزادی، برنامه زن و زندگی، پوست بکس 1471، کابل، افغانستان. و آدرس های پوستی ما در ولایات: خوست کندز 1، مزار شریف 19، هرات 40، کندهار 22. آدرس پوستی ما در پاکستان: پوست بکس 784، یونیورسیتی تاون، پشاور، پاکستان. شاد و موفق باشید.
Oh. شاد.